اثر ارتباطی رو با هر دو قسمش مطرح کردن که عرض شد مثل بنای سلیقه شیخ بهتره، برای اینکه اقل و اکثر ارتباطی رو همه اقسامش رو قبل از تنبیهات گفتن و بعد شروع به تنبیهات کردن، ولی ایشون فاصله انداختن، اقل و اکثر ارتباطی کمی رو قبل از تنبیهات گفتن، اقل و اکثر ارتباطی کیفی رو تو تنبیهات گفتن. نباید بین اینها جدایی بشه، باید یک جا بحث بشه. علا کل حال ایشون اقل و اکثر ارتباطی کیفی رو در تنبیه اول مطرح کردن و فرمودن هیچ کدامش که براعت عقلی نداره. اصلا ایشون در اقل و اکثرهای ارتباطی در تمام اقسامش براعت عقلی نداره، احتیاط عقلی داره، منتها در بعضیاش احتیاط شرعی هم هست، ولی در بعضیاش براعت شرعیه. این دو قسمی که ایشون در کیفی گفتن، قسم اولش مثل قبلی میمونه، مثل کمیه، یعنی احتیاط عقلی براعت شرعی، اما قسم دومش فقط احتیاط عقلیه و الا یعنی احتیاط عقلی و براعت، هم احتیاط از عقلن و هم احتیاط از شرعن. چرا؟ فرقش چیه؟ برای این که من نمیدونم، میدونم مولا گفته عتق رقبه بکن، نمیدونم مشروط به ایمان یا نه، قسم اولش دیگه، اقل و اکثر ارتباطی کیفی، اونم قسم اول که مطلق و مشروطه، به من گفته عتق رقبت، هم نمیدونم مشروط است این رقبه به ایمان یا مشروط نی، عقل میگه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، باید رقبه مؤمنه بیاری تا بدونی به وظیفت عمل کردی، اما حدیث رفت میگه نمیخواد. چرا؟ برای این که نمیدانم شرطیت را، نمیدانم آیا رقبه ای که من باید آزاد کنم مشروط به ایمان هست یا نه، شرطیتش را نمیدانم. چون شرطیت را نمیدونم، بفهم امتی چیزایی که نمیدونی. همونطوری که قبلا با حدیث رفت جزئیت سوره رو برمیداشتیم، با حدیث رفت شرطیت ایمان رو هم برمیداریم، ولی برخلاف اون دومی، اون دومی اینجور نیست. چرا؟ برای این که اون اصلا مجعول شرعی نیست، نه مستقلن و نه طبعن. مولا گفته جعنی به انسانن، نمیدونم خصوصیت، جعنی به حیوانن، نمیدونم از این حیوان خصوصیت انسان رو احراز کرده و خلاصه مقصودش اونه یا نه عام حیوانه. خب در اینجا که عقل میگه هیچی، شما باید حتما باید یک حیوان ناطق ببری تا بدانی به اون جعنی به حیوانن عمل کردی. شرعن هم همینجور. چرا؟ برای این که اون خصوصیت انسانیت اون مجعول شارعه نیست، منتزعتن ان نفس الخاص، یعنی لیست مجعولتن شرعا، نه به جعل استقلالی نه به جعل طبعی در اختیار شارع نی. انسانیت یک خصوصیت تکوینیه، یه امر طبیعیه، به دست شارع نیست که بخواد جعلی در اونها داشته باشه. لذا این متباینه اینه. چطور متباینه این مشمول حدیث رفت نمیشد؟ عقلا و شرعا باید شما هم ظهر می آوردی هم جمعه، اینجا هم عقلا و شرعا چون مشمول حدیث رفت نمیشه، عقل که میگه باید احتیاط کنی، شرعا هم باید احتیاط کنی طبق ادله احتیاط و خلاصه حیوان ناطق ببری. و اما تنبیه دوم که با تنبیه اول شیخ انصاری صفحه 286 تطبیق میکرد، اما اون تنبیه مقتوع الجزئیات ولی مشکوک الرکنیه. تا حالا شک در اصل جزئیات سوره داشتیم، شک در اصل شرطیت ایمان داشتیم، اینجا اونجوری نیست، قطع به جزئیات داریم، قطع به شرطیت داریم، اما نمیدونیم آیا این جزئیت و شرطیت مطلقه، یعنی در همه حالا جزء، حتی حال نسیان، یعنی بوکینگر، یا به تعبیر شیخ میدانیم الان این جزء نماز، مقتوع الجزء، مقتوع الشرط، اما مشکوک الرکنیت. قرار مشکوک الرکنیه شیخ انصاری همین مطلقای ایشونه، من میدانم این یقینا جزء نمازه، شرط نمازه، اما نمیدونم مطلقا جزء و شرطه، یعنی حتی در حال نسیان، یا نه در حال ذکره که فقط جزئیت و شرطیت داره. عرض کردیم رکوع یقینا مقتوع الرکنیه، ذکر رکوع یقینا مقتوع الرکنیه نیست، ولو هر دوش مقتوع الجزئیه، هم رکوع مقتوع الجزئیت و هم ذکر رکوع. اما خیلی این دوتا با هم فرق داره. رکوع مقتوع الجزئیت مطلقا، یعنی حتی در حال سهو و نسان هم رکوع مقتوع الجزئیت، چون رکنه، یعنی حتی سهو و نسیان هم شما ترکش بکنین نمازتون باطله. اما ذکر رکوع اینجوری، ذکر رکوع اگه عمدن ترک کنی نماز باطله، و الا در حال سهو و نسیان اگر کسی رفت رکوع و سهو ذکر نگفت نمازش صحیحه. حالا من نمیدانم، پس رکنیت مثل رکوع وضعش روشنه، ذکر رکوع هم وضعش روشنه، ولی فاتحه رو نمیدونم. آیا فاتحه مثل خود رکوعه؟ جزئیتش در همه حاله که بشه رکن، که یعنی حتی سهو هم ترکش کنید نماز باطله، یا مثل ذکر رکوع میمونه؟ پس فاتحه رو ما مثال دادیم برای جایی که مقتوع الجزئیت، چون پیغمبر فرمود لا صلاته الا به فاتحه الکتاب مقتوع الجزئیت. اما نمیدونم آیا این مقتوع الجزئیه بودنش مثل رکوعه، یعنی در همه حالا جزئه، یا مثل ذکر رکوعه. ایشون میفرماد اینجا هم مثل اونجا میمونه، در اینجا هم اینجا احتیاط عقلی و براءت شرعی. حالا من نمازی آوردم سهواً فاتحه نیوردم، ظهر حکم اینجا از حکم قبل. حکم قبل چی بود؟ اونجایی که شک در اصل جزئیت و شرطیت داشتی، احتیاط عقلی بود، براءت شرعی. اینجام که مقتوع الجزئیت ولی مشکوک و رکنیت، اینم حکمش همونه. یعنی از حیث اصل اولی حکمش با بطلانه. چرا؟ برای این که معتی و به برخلاف مأمورون بهه. مأمورون به چی بوده؟ لا صلات الا به فاتحه. شما رو از این کل امر کردن، شما رو به این کل، و کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزائه. شما اگر مرکب و یه جزشو نیاری، ولو سهون هم نیاری، مرکب آورده نشده. سقمونی ها که ده جزئه، حالا اگه شما فراموش کردی جزء دهم یک خب مرکب و نیوردی دیگه، فراموشی که وضع رو عوض نمی کنه. سقمونی ها ده جزئیه، عمدن یه جزء رو نیاری مرکب و نیوردی، سهون هم یه جزئی رو نیاری مرکب و نیوردی، و کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزائه. نتیجتاً به حکم عقل، به حکم اصل اولی، نماز باطله، که عبارت شیخ اینه: الاغواهی البطلان الا ان یقوم دلیل عام او خاص، مگر یه دلیل عام مخاصی بیاد و برای ما اینو تصحیح بکنه. دلیل عام مثل حدیث رفت، که این از اون احادیث است که همه جا کاربرد داره، هم در باب عبادات، هم در معاملات، تو عبادات هم، هم تو صلات، هم تو غیر صلات، برخلاف لاتوات که کاربردش فقط تو عباداته، اونم فقط در صلات. شما میتونی با این دو تا حدیث، این نمازی که سهون فاتحش تعطیل شده، سهون فاتحش ترک شده، شما میتونین تصحیح بکنی. چرا؟ رفعن امتی ما لا یعلمو، من که نمیدانم این جزئیت مطلقه داره، جزئه، ولی جزئیت مطلقشو که نمیدونم، و به عبارت شیخ رکنیتشو که نمیدانم. پس برداشته شد. وقتی برداشتی رکنیتشو، خب نسیانن صحب شده، عیبی نداره. حدیث لاتوات که دیگه بهتر، حدیث لاتوات پنج میگه اعاده میخواد، پنجا وقت و طهور قبله رکوع و سجود، اگر اینا رو خدشه کردی ولو سهون نمازت باطله. غیر از اینا عیبی نداره، فاتحه غیر از اینا. یعنی حدیث لاتوات میگه چی؟ این پنجتا اگر خدشه دار شد اعاده داره، غیر از این پنجتا اعاده نداره. خب من چی رو فراموش کردم؟ من فاتحه را فراموش کردم، فاتحه هم جز به اون پنجتا نی، پس طبق حدیث رب اعاده لازم نی. نتیجتا اعمالی که ما انجام دادیم درسته. و خلاصه مطلب آقا، همون طوری که مقتوع الرکنیه رو اگه ترک بکنی نماز باطله، مشکوک الرکنیه رو هم ترک بکنی باطله. فقط تفاوتش چیه؟ مشکوک و رکنیه رو حدیث رفت میاد درستش میکنه، ولی مقتوع و رکنیه رو حدیث رفت دیگه درست نمیکنه. پس نتیجتا شما اگر یک مقتوع الجزئیه‌ای که جزئیتش مسلمه، ولی مشکوک و رکنیت اگر سهون و نسیانن ترک کردی، طبق حدیث رفت مشمول حدیث رفعه و محکوم به صحته. خب تا اینجا با شیخ همراهیم. یک مرتبه شیخ براش شبهه پیدا میشه، برمیگرده. عنایت بکنیم، تا اینجا ما با حدیث رفت با کدوم فقرش نماز درست کردیم؟ مالا یعلمون. رفعن امتی ما لا یعلمون، من نمیدانم جزئیت مطلق را، ما لا یعلمون دیگه یعنی نمیدانم رکنیت را، جزئیت رو میدونم، رکنیت را نمیدانم. خب با فقره ما لا یعلمون میگیم چیزایی که نمیدانی رفعن ما درست شد، ولی یه دفعه شیخ متوجه میشه این بنده خدا نسیانن ترک کرده، نه از روی جهل، اینجا جای نالای علمون نی. شیخ انصاری یه دفعه متوجه میشه این آقا چی رو ترک کرده؟ فاتحه رو، اونم نسیانه، نه از روی جهل. تا شما به فقره مالای علمون تمسک بکنی، این آدمی که الان نسیانن فاتحه رو ترک کرده، شما اگر بخوای بگی نماز درسته باید با فقره دیگه بگی درسته، و اون کدومه؟ رفعن امتی ان نسیان. خب حالا که بعد با این درست کنیم، یعنی مالای علمون اینجا به درد نمیخوره، اینجا به فقره رفعن امتی ان نسیان ما باید این نماز درست بکنیم، با حال اون که این هم دردی دوا نمیکنه. اصل اولی که اقتدای بطلان میکرد، مگر اینکه یکی از دو چیز بشه. حرف شیخو داریم میگیم، شیخ میفرماد این نمازی که فاتحش نسیانن ترک شده طبق اصل اولی که باطل، مگر یکی از دو چیز باشه، مگر یه دلیل اجتهادی بیاد بگه آقا اون فاتحه مختص است به ذاکر، تخصیص هما به حال زوج، یعنی مگر یک دلیل اجتهادی بیاد بگه این دوتا، یعنی این جزئیت و شرطیت اختصاص داره به ذاکر، اگر یه دلیلی بیاد بگه این جزئیت و شرطیت اختصاص به ذاکر داره خوبه. چرا؟ میگیم اون دلیل بعدی میاد میگه اینا مال ذاکره، خب اون بنده خدا نسیانن ترک کرده نمازش درسته، ولی نداریم. و اما حدیث رفع، پس دلیل اجتهادی که نداریم، اصل اولی بطلان، دلیل اجتهادی هم که بیاد بگه این جزئیت و شرطیه مختص به ذاکره اونم که نداریم. اگه داشتیم یه همچی چیزی میامد میگفت آقا جزئیت و شرطیه مال کیاست؟ مال ذاکرهاست. اگه یه همچین دلیل اجتهادی بود، خب معناش اینه که این آدم ناسی عملش درسته، اینه که نداریم. و اما با حدیث رفع هم کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ الان یه آدمی رو در نظر بگیریم، الله اکبر گفته، نسیانا رفت به رکوع، فاتحه نخون، حالا در رکوع داره ذکر رکوع میگه، اصلا یادش هم نیست که فاتحه رو ترک کرده، یعنی یه آدمی که نسیانه بعد تکبیره رفته به رکوع، اصلا توجه نداره، غافله که این تو نمازش فاتحه نخونده. خب به این تو رکوع بهش بگیم ایها الناسی، آقایی که فراموش کردی فاتحه رو، ما از تو برداشتی، تا اینه بهش بگی انقلاب موضوع میشه، ناسی میشه چی؟ میشه ذاکر، تازه از خواب میپره، تو رکوعه، اصلا خبر نداره که فاتحه رو ترک کرده. ما اگر با حدیث رفع باش حرف بزنیم، بگیم ایها الناسی، آقای فراموشکار، ای کسی که فاتحه رو فراموش کردی، ما از تو برداشتیم، تا اینو بهش بگی انقلاب موضوع میشه، ناسی میشه ذاکر. و به عبارت علمی تر خطاب بی مخاطب میمونه، شما بهش تا خطاب بکنی ایها الناسی دیگه مخاطبی نمیمونه، ایها الناسی میشه ایها الذاکر. پس با حدیث رفع هم باش نمیتونی حرف بزنی. دقت کردی اشکال شیخو؟ دلیل اجتهادی که نداریم، بیاد بگه جزئیت و شرطیت مال آدم ذاکره، اگه داشتیم مال این آدم ناسی درست میشد، چون مختص به اونا. با حدیث رفع هم کاری نمیتونیم صورت بدیم. چرا؟ چون اگه ما با حدیث رفع با این آقای ناسی حرف بزنیم، انقلاب موضوع میشه، آقایی که فراموش کردی فاتحه رو، ما از تو برداشتیم فراموش شده، فاتحه فراموش شده رو، تا اینه بگی انقلاب موضوع میشه، به تعبیر علمی تر خطاب بی مخاطب میمونه، یعنی ایها الناسی دیگه ما نداریم، لذا حدیث رفع دردی دوا نمیکنه، دلیل اجتهادی هم که نداریم، اصل اولی هم که بطلان من قبول ندارم. ببینید تا دیروز با شیخ همراه بودیم، اصل اولی بطلان، با حدیث رفع درستش کردیم، ولی با کدوم فقرهش؟ ما لا یعلمون. یک دفعه شیخ متوجه میشه که این آدم چون نسیانن ترک کرده، با اون فقره نباید باش حرف بزنیم، با فقره ان نسیان باید باش حرف بزنیم، تا با این جمله ان ناسی باش حرف میزنیم انقلاب موضوع پیش میاد، حدیث رفع کاربردی نداره، یک خطاب که مخاطب نداره. لذا من صحت دلیل ثانی با دلیل ثانی گفتیم تصحیحش میکنیم، من قبول ندارم. حالا ایشون میخواد چی کار کنه؟ ذاکر از کدام ذاکر غیر عالمه احکام تو این حال این دقت داشته که روز شاید تو موقعی که حدیث رفع رو میخوندیم این عرض کردن این حدیث رفع فقره اولاش ظاهریه با یعنی اگه از جاهل برداشتیم رفع ظاهریه نه رفع واقعی بله تصویب میشه ولی اونای دیگه رفع واقعیه یعنی واقعا کسی اگر از روی نسیان چیزی رو ترک بکنه واقعا نمازش درسته قرار اینجا رو با اون فقره مالا یعلمو قاطی نکنی این اشکالای شیخ اشکال شیخ چی شد؟ اصل اولی که میگو باطل دلیل اجتهادی هم که بیاد اینا رو اختصاص بده به آدم ذاکر اونم که نداریم حدیث رفع هم که بخوایم با شرط بزنیم خطاب بی مخاطب میشه چون نسیانش تبدیل به ذکر میشه دیگه مشمول حدیث رفع میشه نماز طبق اصل اولی باطل مصححی هم نداره نماز شد باطل ایشون میفرماد ما همون دوتا رو درست میکنیم شما گفتین چی؟ اصل اولی باطله مگر یک دلیل اجتهادی جدید دیروزم گفتیم یمکن که یک دلیل اجتهادی جدید بیاد چیکار کنه بگه آقا این جزئیت و شرطیت مال ذاکره عبارتمون دیری چی بود یمکن اختصاص هما ممکن است اختصاص بدیم این جزئیت و شرطیت رو به حال ذکر با یک دلیل اجتهادی جدید اینو بخوام بگم از یه مثالی بزنیم که روشن بشه یه کارخونه ای رو در نظر بگیریم 50 کارگر داره روز اول افتتاحش مسئول این کارخانه صحبت میکنه که آقایون آیین نامه داخلی ها اینجا اینه 8 ساعت بعد کار کنیم پس 50 نفر همه مشترکن چه کارگرای ساده و چه کارگرای بالا 50 تان این مجموعه این 50 نفر موظفن وظیفه عمومی 8 ساعت کاره ولی چند روز میگذره به 4-5 نفر از اینا میگه شماها 2 ساعت هم اضافه کاری میتونی بکنی که یک حقوق اضافه تری ببینی خب ببینی حکم عمومی 8 ساعت کار اما حکم خصوصی برای بعضی ها که یه استعداد بیشتری دارن یه قدرت بیشتری دارن یه چیز اضافه تر 2 ساعت برای اونا اضافه کاری در نظر گرفت حالا بیایم اینجا شارع به یک حکم عمومی میگه ایها المسلمون من از شما نماز بی فاتحه میخوام من از شما یک نماز ممکنه یه همچی دلیل شرعی بگه من از مسلمون ها نماز میخوام و فاتحه لازم نیست درش این حکم عمومی بعد به چند نفر بگه شما اگه یادتون بود یه فاتحه هم بخونید خب ببینید دلیل اجتهادی درست کردیم دیگه شما میگفتید دلیل اجتهادی نداریم ما میگیم ممکنه یه دلیل اجتهادی بیاد اختصاص بده این جزئیت و شرطیت رو به ذاکر دستور عمومی نماز بی فاتحه اون دستور عمومی ولی به چند نفر میگیم آقایون اگر شماها یادتون بود نماز خواستیم بخونین یه فاتحه هم بخونین پس میشه دلیل اجتهادی پیدا بشه بر اختصاص این تکلیف به فاتحه نسبت به ذاکرها این عیبی نداره تا برسیم به دومیش اونم بعد یه مثال عرض بکنیم یمکن از اینجا شروع میشه بله دیگه همین عرض میکنیم دیگه اگر بله دیگه عرض کردیم همچی چیزی دلیل اجتهادی اگر یمکن که اختصاص بدیم این جزئیت و شرطیت رو به حال الحال یعنی به حال ذکر به حسب ادله اجتهادی شما میگی نداریم ممکنه داشته باشیم ممکنه شارع بیاد همچی حرفی بزنه اون دستور عمومیش نماز بی فاتحه است ولی به بعضیا میگه شماها اگر یادتون بود یه فاتحه هم بخونید پس بنابراین اختصاص میشه یمکن ممکنه که شارع به بعضیا بگه آقا این جزئیت و شرطیت مال شماهاست که ذاکر هستین شما میگفتین نمیشه چرا یمکن ایشون میفرماد یمکن که با یک دلیل اجتهادی جدید بیام اختصاص بدیم جزئیت و شرطیت و به حال ذکر کما اذا وجه الخطاب الا نحوین یا ام الذاکر و الناسی بالخالی این بالخالی متعلق به خطابه یعنی ممکنه شارع یک خطاب عمومی بکنه بگه مردم چی بیاری خالی اما شکفی دخلهی مطلقا ما شکفی دخلهی مطلقا کدومه همین فاتحه که ما مثال زدیم چون فاتحه رو شک داریم رکوع رو یقین داریم دخیل است مطلقا بله اما فاتحه رو قرار نیست اما رو مثالی که من زدم این ما با فاتحه تطبیق میکنه خطاب عمومی مسلمون ها من از شما نمازی میخوام که خالی باشه از فاتحه
فاتحه کدومه؟ فاتحه چیزیست که شک کفی دخلهی مطلقا، رکوع رو یقین داریم که دخیل در واجب مطلقا، اما این فاتحه رو شک کفی دخلهی مطلقا ولو مقتوع الجزئیت، اما شک داریم که جزئیتش مطلقه یا نه. مسلمون ها، من از شما نماز منهای فاتحه میخوام. خلاصه عبارتش این میشه، من از شما مسلمون ها نماز منهای فاتحه میخوام. فاتحه چیه؟ فاتحه اون چیزیست که شک داریم در دخالتش در واجب مطلقا ولو میدونیم دخیله، اما در مطلقا دخیل بودن شک داریم. پس بنابراین من از شما یک نماز منهای فاتحه میخونم. هنو نرسیدیم به دلیل اجتهادی ها، وقت دلیل دلیل اجتهادی اینه. بعد یه دلیل میاد میگه علا دخل هیت زاکر، این اون کارخونه دستور عمومیش 8 ساعت کار بود، ولی به بعضی ها که یه قدرت جسمی بیشتری دارن، یه خلاقیت فکری بیشتری دارن، به اینا میگه ما با شما ارفاق میکنیم، شما یه 2 ساعت هم اضافه بکنین، روزی 1000 تومن 2000 تومن حقوق اضافه به شما میدیم. اینجا هم همینجور دستور عمومی برای همه مسلمون ها نماز منهای فاطمه، منهای فاتحه، ولی قد دل دلیل اجتهادی اینه. ولی ممکنه، شما میگفتی ممکن نی، آخه شیخ میگی یستحیل، محاله، یستحیل رو دیری خوندیم، شیخ میگه محاله که ما بگیم این جزئیت و شرطیت مال ذاکره، میگیم نه. یمکن که یک دلیل دیگری، یک دلیل اجتهادی دیگری بیاد دلالت بکنه علا دخل هی، زمیره هی به همون اما برمیگرده، به ما که تطبیق میکنه با فاتحه، یعنی یک دلیل دیگری میاد بگه آقا این فاتحه دخیل است در حق ذاکر. پس شد که ما جزئیت و شرطیت و شما میگفتید لا یمکن، محاله که ما بیایم اختصاص بدیم جزئیت و شرطیت رو به آدم ذاکر، میگیم نه یمکن که یک دلیل اجتهادی بیاد بگه ولو دستور عمومی ما نماز منهای فاتحه است، اما اونایی که ذاکرن اگه یادشونه یه فاتحه هم بخونن، پس بنابراین جزئیت فاتحه مختص شد به ذاکر و هیچ استحاله ای نداره. این مال اون که. و اما او وجه شما میگفتی اشکال دومشه، میگفت اگر بخواهیم با حدیث رفت با این حرف بزنیم انقلاب موضوع میشه. کدوم فقرش؟ رفعن امتی النسیانش، برای این که تا بهش بگیم ایها الناسی انقلاب موضوع میشه، دیگه ناسی ما نداریم، دیگه خطابمون مخاطب نداره، تا بهش بگیم برداشتیم میگیم نه ایها الناسی بهش نمیگیم، نسیان نمیگیم، خطابو میبریم یو امر ملازمه با نسیان. این ملازمه به نسیان تو عبارت نیست، مرحوم ناینی این دقتا رو همه رو کرده، اونجا رو اگه مراجعه بکنی خوب میفهمید که ایشون چی میخوان بگن. پس جواب دومی که به شیخ میدیم، شبهه شیخ چی بود؟ میگه اگر به این خطاب کنیم ایها الناسی من از تو برداشتم، دیگه مخاطبی نمیمونه، دیگه ما ناسی نداریم، این آدم میشه ذاکر. پس شما نمیتونی با حدیث را با این حرف بزنی، خطابی میشه بی مخاطب، خطاب بی مخاطب که باش نمیشه حرف زد که بگیم از تو برداشتیم. میگیم چرا؟ ما نمیبریم خطاب رو نسیان تا این شبهه شما پیش بیاد، میبریم رو عنوان ملازم با نسیان. اینم باید مثال بزنیم تا عبارت روشن بشه. اینا خلاصه حرفای مرحوم ناینی من عرض میکنم. عنایت بفرمایید، میدونید که سرزمین ها از نظر جغرافی خیلی فرق داره، منطقه شما یک خصوصیاتی داره لذا افرادش خصوصیاتی داره، منطقه جنوب یک خصوصیات خاص خودش رو داره، شمال همیشه نم داره، حالت رطوبتی داره، اونجا همیشه خشکه، اون رطوبت یکی از حساب لوازمش اینه نسیان میاره، فراموشی میاره. خود همین که ذهن انسان یه قدری مرطوب بشه اون سلول‌های مغزی رو یه قدری مثلا قدرتشون رو کم میکنه، یعنی اون سلول‌هایی که مربوط است به حافظه اونا ضعیف میشه، نسیانشون بیشتر از جنوبی هاست. پس این یک عنوان ملازم با نسیان. چی؟ شمالی بودن. شمالی بودن عنوان ملازم با نسیانه. و اما نه، یه نفر ممکنه جنوبی باشه اما بلغمی المزاج باشه، اونم نسیان داره. میدونید که رو اصطلاحات طب سابق عناصر اینجوری گفته بودن، صفرا و بلغم و سودا و این عبارت ها، اگر کسی سوداش زیاد میشد یعنی فشارش میره بالا، اگر کسی مزاج بلغمیش از یه قدی طغیان میکرد نسیان براش پیدا میشد. تو جنوب داره زندگی میکنه اما چون بلغمی المزاجه، اون سود بلغمیتش تعدی کرده، مزاج بلغمی مناظب و ملازم است با نسیان. خب ما چجوری حرف میزنیم؟ ایها الناسی بهش نمیدیم تا بگیم ایها الناسی انقلاب موضوع پیش میاد، خطاب میبریم رو عنوان ملازم با نسیان. آقای شمالی میگه بله، میگه ما حتی سوره رو برداشتیم، میگه نسیانش عوض نمیشه که. آقای شمالی فردی نیست که شمالی ها یه قلبی نسیانشون مثلا بیشتره. آقای شمالی نمیگی من ایها الناسی برداشتیم، آقای که مال منطقه شمالی، ما از شما برداشتیم جزئیت سوره را، هیچ انقلاب موضوع هم نمیشه. آقای بلغمی یلمزاج میگه بله، میگه ما حتی برداشتیم سوره رو، این هم عنوان عوض نمیشه. پس خلاصه مطلب، هم میتوانی با یه دلیل اجتهادی بیایم اختصاص بدیم جزئیت و شرطیت و و هم در حدیث رفت میتونیم یه کاری بکنیم که انقلاب موضوع پیش نیاد. به عنوان ایها الناسی نمیگیم تا شما شیخ انصاری این شبهه رو بکنیم، ایها الناسی نمیگیم، خطاب رو میبریم رو عنوان ملازم با نسیان. حالا اون عنوان ملازم با نسیان یه وقت عامه آقایون شمالی ها، یه وقت خواسته آقای بلغمی یلمزاج. نتیجتاً چی شد؟ ما از بلغمی مجاز ها برداشتیم سوره رو. حالا این میدونه بلغمیه، اما دیگه توجه نداره که نسیان کرده، که نسیان عوض بشه. آدمای بلغمی یلمزاج، این بلغمی حرفای آقای ناینی من دارم عرض میکنم، مثلا مثالا و همه اینایی که من دارم عرض میکنم از اونجا دارم میگم، بلغمی بودن مناسب ملازمت داره با نسیان. این الان خبر نداره سوره رو نسیان فراموش کرده، اما میدونه بلغمی یلمزاجه. بهش نمیگیم ایها الناسی للفاتحه، بهش میگیم آقایی که بلغمی یلمزاجی. میگه بله، ببینی خطابمون مخاطب داره. اگه اون کارو بکنیم خطابمون مخاطب نداره، دیگه ناسی نداریم. اما اگه این کارو بکنیم خطابمون مخاطب داره. آقای بلغمی یلمزاج میگه بفرمایید، میگه ما از شما برداشتیم وجوب افاتحه رو. پس نتیجتا هم با حدیث رفت میتوانیم خطاب رو مخاطب دار بکنیم و این نمازی که فاتحه در اون نسیانن ترک شده تصحیحش بکنیم، یا با اون دلیل اجتهادی اولی که مثال زدیم. حالا عنایت بفرمایید. او وجه الخطاب، یا این که نه وجه الناسی خطابون یخصو، یعنی باش حرف میزنیم، یک خطاب خصوصی با اون آقای ناسی حرف میزنیم، میگیم آقا از تو برداشتیم اون فاتحه فراموش شده رو، ولی نه به عنوان ایها الناسی، بر میداریم اون رو خطاب میکنیم به خطابی که میگیم یجب الخالی، یعنی آقای ناسی یه خطاب به این ناسی میکنیم. خطاب چجوری؟ به وجوب خالی، همون خالی اما شد کفی، یعنی آقای ناسی اون خالی اما شد که ما تو میخوام، یعنی نماز بی فاتحه، همون نه به عنوان ایها الناسی بل به عنوان ملازم للنسیان. حتما اینجوری ملازم میخواد، منتها اون ملازم یک وقت عامه ایها الشمالیین، آقایونی که ما رو شمال هستیم، خب همه شمالی ها میگن بعده، میگیم ما از شما وجوب سوره رو برداشتیم، هیچ هم توجه پیدا نمیکنه که حالا سوره رو فراموش کرده، فاتحه رو فراموش کرده. پس خطابمون مخاطب داره، آقایون شمالی ها هستن از شماها، ولی اگر بهشون بگیم آقایون فراموشکار بعد موضوع عوض میشه، یا نه جنوبی این آقا ولی بلغمی المزاجه. پس اون ملازم رو دقت داشته باشین، خطاب میکنین به وجوب خالی از اون فاتحه، ولی به عنوان ملازم للنسیان، نه با خود نسیان. اون وقت اون عنوان ملازم یه وقت عامه مثل آقایون شمالی، یه وقت خاصه مثل آقای بلغمی یلمزاج. با این عنوان حرف میزنیم باش، لا به عنوان ناسی، که یلزم استحالهی که شیخ میگه، به عنوان ناسی نمیگیم تا شیخ بگه محال است ایجاب ذالک علیه. ذالک یعنی چی؟ خالی اما شکفی. تا این که ما نمیگیم ایها الناسی تا شیخ بگه محال است ایجاب خالی ان خالی ادون فاتحه، که همون خالی اما شکفی، تا این که بگیم محاله، چون شیخ میگه محاله، چون تا بگیم ایها الناسی خطاب بی مخاطب میمونه، محال است ایجاب اون فاتحه بر اون آدم ناسی به هادل انوان، یعنی به انوان نسیان ولی به حاله. چرا محاله لخروجهی؟ این علت استحاله. چرا محاله ما به عنوان ناسی با این حرف بزنیم؟ برای اینکه خارج میشه لخروجهی، این ناسی خارج میشه انهو از چی؟ از عنوان ناسی. به توجیه الخطاب الیه تا بهش بگیم ایها ناسی، با عنوان ناسی باش حرف بزنیم، خروجهی یعنی این ناسی خارج میشه انهو از اون عنوان ناسی بودن به توجیه خطاب ایها ناسی، کما توبه امل لذالک، لذالک یعنی لخروجهی. ولی توهم شده به خاطر همین خروج از عنوان، توهم شده استحاله تخصیص جزئیت و شرطیت. اگه اسم شیخو قبلا داشتیم گفتیم توهم شیخ، اون استحاله میشد مفعولش. توهم شیخ انصاری چی را؟ استحاله را. ولی قبلا که اسم شیخ نبوده، خب من از خارج اسم شیخ رو بردم. حالا که اسم شیخ قبلا نبوده، پس توهمه نمیتونیم بخونیم، توهمه بعد بخونیم، نایب فاعلش استحاله بشه. اگه شیخ و اسمش اوشون اوورده بود توهمه میخوندیم، فاعل شیخ انصاری استحاله رو منصوب میخوندیم تا بشه مفعول توهمه. ولی ما اینجا شیخ نداشتیم، اینایی که من گفتم همه رو از خارج عد کردیم. حالا که شیخ نداشتیم بعد اینجوری بخونیم، توهمه استحالتو، منتها متوهمش فهمیدیم که شیخ انصاریه. توهمه توهم شده. چی توهم شده؟ استحالتو توهم شده استحاله تخصیص جزئیت و شرطیت به حال زور. اومدن گفتن نه خیر، ما اگر بیایم بگیم ایها ناسی استحاله داره در مقابل یمکنی که ما دیرو گفتیم یمکن، که بیایم بگیم جو تخصیص هم همون اختصاصه. ما دیرو گفتیم یمکن که اختصاص بدیم جزئیت و شرطیت و به ذاکر. این آقا میگه نه خیر، توهم شده که محال است که اختصاص پیدا بکنه این جزئیت و شرطیت به حال زوج و ایجاب العمل. عطف تفسیریه، یعنی استحاله رو سر اینم در بیاریم. محال است، محال است اختصاص جزئیت و شرطیت به حال زوج. یعنی چی؟ یعنی محال است ایجاب عمل الخالی عن المنسی عن الناسی. یه ایجاب الان داشتیم، ایجاب و ذالک علیه، اینه داره معنا میکنه الان. ایجاب و ذالک علیه چی من معنا کردم؟ یعنی ایجاب عمل به خالی، این ایجاب معنای اونه. یعنی اون جمله قبلی که قبلی مبهم بود، حالا داریم با عطف تفسیری توضیح میدیم. شیخ میگه محال است ایجاب عمل خالی عن المنسی، یعنی عمل منهای فاتحه. شیخ میگه محال است که ما واجب کنیم عمل خالی عن المنسی رو علن ناسی. ولی میگیم آقای شیخ این مال موقعی است که ما به عنوان ایها ناسی بگیم، ولی وقتی به اون عنوان نگیم، با عنوان ملازم نسیان بگیم. حالا اون عنوان ملازم هم یک عامه، مثل یک منطقه خاص، یک وقت خاصه به خاطر اون مزاجش. نتیجتا شیخ انصاری میگفت عملمون طبق اصل اولی که باطله، یک دلیل اجتهادی هم که نداریم بیاد جزئیت و شرطیت و اختصاص به ذاکر بده که عمل او درست بشه، اونم که نداریم. حدیث رفع هم که ما با لایعلمونش کاری نداریم، ما با ایها ناسیش کار داریم، اونم اینجا کاربرد نداره. چون تا استفاده بکنیم از عنوان ایها ناسی، این انقلاب موضوع میشه، خطاب بی مخاطب میمونه، حدیث رفع هم نمیتونه کارشو درست بکنه. ولی ما گفتیم چرا یمکن که یک دلیل اجتهادی تصور بکنیم که بیاد جزئیت و شرطیت و اختصاص بده به ذاکر، قهرن مال ناسی عملش میشه درست، یا اینکه نه از این راهی که اول تصورش کردیم. ولی همه اینها رو مراجعه بفرمایید، ما گفتیم و شما هم شنیدید. آقای خویی میفرماد تمام اینا توهمه. چیان دارید میوافین شما؟ ممکنه شاره بیاد هم چیزی بگه؟ مردم عالم، ما از شما نماز منهای فاتحه میخواهیم. بعد خصوصی بگم آقا شما یه فاتحه چی توهما؟ قرارش من توهین نمی کنم، جسارت نمی کنم، حرفهای خویی رو عرض می کنم. ایشون میگه اینا به خیالاته، اینا توهماته که آدم بشینه اینا بگه. حق اینست که شیخ انصاری ایرادش وارده. یعنی اگر ما بخوایم به فقره رفع امتی عن نسیان تمسک بکنیم، حق با شیخ انصاریه، مگر با فقره مالا یعلمون، همون حرف دیرو. ما نمیدانیم که این شرطیت مطلق داره یا نه، حالا که نمیدانی برداشته شد از ساله آخر صفحه 288 دو صفحه برید جلو، اینی که خوندیم الان تمام شد مال صفحه 286 بود، آخر صفحه 288 المسئله تو ثانیه رو پیدا بکنی. ایشون میفرماد زهر من مامر، مامر چی بود؟ احتیاط، بطلان عقلی، صحت شرعی، این بود دیگه. تا حالا در مورد نقیصه بحث کردی، چی رو کم کرده بود؟ فاتحه رو. تا الان راجع به نقیصه بود، حالا میخوام چی رو بخونیم زیاده. بحثیم که دیرو کردیم، گفتیم با عقل میشه باطل، با نقل میشه صحیح، راجع به چی بود؟ نقیصه بود. امروز همون کارو میخوایم بکنیم، زهرم امامر، یعنی در اینجا هم بطلان عقلی، صحت شرعی، اما راجع به زیاده. اونجا نقیصه بود، اینجا زیاده. نقیصه سهوی بود، زیاده عمدیه. من یه چیزی رو عمدن تو نماز اضافه کردم. ایشون میگه زهرم مامر از چیزایی که گفتیم حال زیاده. دیروز برای نقیصه گفتیم، یعنی حرفایی که دیروز برای نقیصه سهوی زدیم، عقلن باطل شرعن صحیح، همین حرفا رو برای زیاده عمدیه میزنیم. یک کسی زیاد کرده یک جزئی را، اما شک داریم در اعتبار عدم زیاده سلواجه، شک داریم اینی که من زیاد کردم آیا عدمش معتبر است شرطن او شطرن. این دوبار این جمله تکرار شده، یه بار یه شطر یعنی جز، دو خطه بعدم ایشون دوباره میگه شرط و جز. اینو اینجا معنا کنیم که دیگه فردا عبارتو میخوایم بخونیم، این دو جمله ما رو معطلمون نکنه. بعضی از چیزا آقا عدمش شرط صحت عبادته، مثل چی؟ ریا. بعضی از چیزا عدمش شرط صحت عبادته، پس ریا از چیزاییست که عدمش شرط صحته. بعضی چیزا هست عدمش جزء صحته، مثل تروک حج. الان ببینید حج میگن حج عمل مرکبیه دیگه، مرکب است از یک مشکا انجام دادنها، طواف و سعی و چی و چی، و یک مش انجام ندادنها، سید نکنید، عطر مصرف نکنید، ازدواج نکنید، همش تروکه. یعنی خلاصه حج مرکب است از یک کردنی ها و یک نکردنی ها. خب شما اونجایی که میگه سید نکن، خود این سید نکردن جزئه، عدمش جزء صحته. ریا عدم شرط صحته، سید نکردن سید عدمش جزء صحته. چرا؟ بر این که اعمال حج مرکب است از فعلی ها و عدمی ها، پس عدمی ها هم یه جزءشه. یعنی همینطوری که طواف انجام دادن یه جزء حجه، سید نکردن هم یه جزء حجه. لذا اگر شنیده باشید میگن حج عمل مرکبیه، مرکب است از یک انجام دادن ها و انجام ندادن ها، یعنی هم طواف جزءه و هم سید نکردن جزءه. قرار این کلمه شرط و شطر رو که ایشون دوباره فردام تکرار میکنن، الان معناشو کردیم که دیگه فردا اینا رو میخوام بخونیم، معطل معنای اینا نشین. از رو ظاهرا نمیتونیم بخونیم. یه جمله ایشون داره خیلی نامعنوسه، شما اولین جمله رو صحیحشو، یعنی حرف شیخو زیرش بنویسید که دیگه فردا معطلی نشین. بعدش داره ما عدم اعتباره، زیر این بنویسید لم یعتبر، زیر این جمله ما عدم اعتباره فی جزئیته، زیر این بنویسید بله لم یعتبر فیه عدم و زیاده. اینو تو عبارت شیخ ببینید، اینجاش همینجا زیر این ما عدمه، خیلی عبارت نامعنوسیه، یه قدری عبارت مشکله، یعنی اگر عبارت اونجا رو در ذهنتون بگیرید خیلی هم راحته. پس به جای ما عدم اعتباره فی جزئیته اینو بنویسید عبارت شیخو لم یعتبر فیه عدم و زیاده. پس بنابراین دو تا مطلب رو دیگه میخوام فارغ بشیم ازش، یکی شرط و شط رو دیگه فردا توضیح ندیم، یکی هم این عدم اعتباره رو، یعنی لم یعتبر فیه عدم و زیاده. یه چیزیشون در این برای این توضیحه این عدم زیاده، باید دو سه تا مطلب رو بگیم تا این عبارت روشن بشه. اجزایی که ما در نماز داریم، بعضیاش به شرط شیه، بعضیاش به شرط لاست، بعضیاش لا به شرطه، حکم همش هم روشنه. سجده از اعضاییست که به شرط شیه، یعنی یه سجده کردی باید یکی دیگه هم بکنی، پس سجده جز اون من استلا، اما جزه به شرط شیه، یعنی وقتی یه سجده کردی باید یه سجده دیگه هم بکنی. رکوع جزه به شرط لاست، یعنی اگر یک رکوع کردی این جزء نمازه، ولی به شرط لا، به شرط اینکه رکوع دیگری انجام ندی. و اما سوره در رکعت اول و دوم اون لا به شرطه، یعنی میخوای یه دونه بیار میخوای دوتا بیار، لا به شرطه، چون سوره جنس دیگه، جنس هم با یکی میسازه هم با دوتا. پس بنابراین سوره جزء نمازه، سجده هم جزء نمازه، رکوع هم جزء نمازه، ولی خیلی اینا با هم فرق داره. سجده جزءه ولی به شرط شی، باید یه سجده دیگه هم بعدش بیاری. رکوع جزءه ولی به شرط لا، باید بعدش چیزی نیاری. سوره هم لا به شرطه، میخوای یه سوره آوردی یه سوره دیگه هم بیار، میخوای نیا. خب اینا حکمش روشنه، یعنی من میدونم سجده کردم باید یکی دیگه بیارم که حکمش روشنه، رکوع کردم میدونم باید نیارم، اینم که حکمش روشنه، یعنی اگه بیارم باطله دیگه. سورم حکمش روشنه، اونم لا به شرطه، میخوای بیار میخوای نیار. حالا من یه جزئی رو زیاد کردم، نمیدونم از کدوم اینهاست، یه جزئی رو در نماز زیاد کردم چون اونا حکمش روشنه، ولی یه جزئی رو زیاد کردم که نمیدونم از کدوم اونهاست تا حکم اونا رو برش بار کنم. مثال سوره در رکعت سوم چهارم، میدونید که سرکت سوم و چهارم تو رساله هم داره، آدم فاتحه هم میتونه بخونه، یعنی به جای تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم میشه انسان فاتحه بخونه. خب فاتحه خوندم، شک میکنم سوره هم داره یا نه. سوره رکعت سوم و چهارم، یعنی اگر شما فاتحه رو انتخاب کردی در رکعت سوم و چهارم، شک میکنی آیا حالا که فاتحه خوندی مثل رکعت اول و دوم سورم داره یا نداره. ما حالا زیاد کردم، خب ببینید احتمال داره عدمش معتبر باشه. همه اینا رو گفتیم برای اینکه به این برسیم. چی داریم میخونیم؟ زیاد کردیم یه چیزی را که احتمال شک کرد فی عدم شک که در این که عدمش معتبر است یا نه، چون نمیدانیم آیا مثل رکوعه، یعنی این سوره رکعت سوم و چهارم مثل رکوعه عدم زیادش معتبره که زیادش مبطل باشه، یا نه مثل همون سوره رکعت اول و دومه که لا به شرطه و عیبی نداره. اینو تو مسئله ثانیه مطالعه بفرمایید، عبارتهای راحت رو در ذهنتون بگنجونین تا این عبارت سخت رو ایشالا فردا معنا کنید.